متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی متشکر. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. همه برادران و خواهران عزیز را دعوت میکنم و خود را به تقوای الهی، پرهیزگاری، مراقبت از خیشتن. هم ماه مبارک رجب است و ایام البیض متبرک این ماه و هم روز بزرگ ولادت امیرالمؤمنین و امام المتقین است. ماه رجب ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشیدن به جان است. ماه توسل، خشوع، ذکر، توبه، خودسازی و پرداختن به زنگارهای دل و زدودن سیاهی ها و تلخی ها از جان است. دعای ماه رجب، اعتکاف ماه رجب، نماز ماه رجب همه وسیله است برای اینکه ما بتوانیم دل و جان خودمون را یک صفا و تراوتی ببخشیم، سیاهی ها، تاریکی ها، گرفتاری ها را از خودمون دور کنیم، خودمون را روشن کنیم. این فرصت بزرگی است برای ما، به خصوص برای آن کسانی که توفیق پیدا می کنند در این ایام اعتکاف کنند، که در آخر عرایض این خطبه یک جمله ای انشاءالله به معتکفین عرض خواهم کرد. و اما روز 13 رجب میلاد مسعود امیر المؤمنین است که قله کرامت انسانی است، اسوه همیشگی رادمردان جهان است، پیشوای همیشگی مؤمنان و پرهیزگاران و انسانهای صالح و صادق روزگار است. برای اینکه به لفظ و ظاهر اکتفا نکرده باشیم، درس گرفته باشیم از امروز، از یاد امیر مؤمنان یک درس از درس‌های اون بزرگوار را که به خصوص امروز ما به اون احتیاج داریم، امروز به طور مختصر در اینجا عرض می‌کنم و اون درس تقواست که اساساً در نماز جمعه بیش از همه چیز به این مطلب باید پرداخته بشود. تقوا درس جاودانه امیر مؤمنان است. اگر شما به نهج البلاغه مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید کرد که هیچ دستورالعمل و توصیه‌ای در این کتاب عظیم به قدر تقوا تکرار نشده است. تقوا در واقع یکی از بلندترین فصول زندگی عملی امیرالمؤمنین و تعالیم زبانی اون بزرگوار است. تقوا یعنی مراقبت از خود، این معنای تقوا است. دائما انسان مراقب خود باشد، هم مراقب اعمال و رفتار خود، یعنی مراقب چشم خود، زبان خود، گوش خود، دست خود، هم مراقب دل خود باشد، مراقب عدم نفوذ خصال پست حیوانی، مراقب عدم میل دل به هوا و هوس، مراقب مجذوب و فریفته نشدن دل به جلوه های پست کننده انسان، مراقب حسد نورزیدن، مراقب بدخواه دیگران نبودن، مراقب وسوسه به دل راه ندادن. دل را جایگاه فضائل، جایگاه ذکر خدا، جایگاه عشق به اولیاء الهی و عشق به انسانها قرار دادن، هم تقوای فکر و عقل خود، عقل را از انحراف نگه داشتن، از خطاها و لغزشها باز داشتن، از تعطیل و بیکارگی نجات دادن، خرد را در امور زندگی به کار بستن، اینها تقواست. پس مراقبت از جوارح، مراقبت از دل، مراقبت از فکر و مغز، این مراقبت دائمی تقواست. خیلی از کارهایی که ما می کنیم، لغزشهایی که از ما سر می زند، بر اثر عدم مراقبت است. خیلی از گناهان را ما با قصد قبلی انجام نمی دهیم، غفلت می کنیم از خود، زبان ما به غیبت، به تهمت، به شایع پراکنی، به دروغ آلوده می شود، دست ما همینجور، چشم ما همینجور، غفلت ما ما را در بلا می اندازد. مراقب چشممون، مراقب زبانمون، مراقب دستمون، مراقب امضامون، مراقب قضاوتمون، مراقب نوشتنمون، مراقب حرف زدنمون اگر باشیم، بسیاری از خطاها، از گناهان بزرگ و کوچک از ما سر نمیزنه. مراقب دل خودمون اگر باشیم، دچار حسد، دچار بدخواهی، بددلی، کینه، بخل، ترس‌های بی‌مورد، طمع به مال و منال دنیا، طمع به ناموس دیگران، طمع به مال دیگران در دل ما رسوخ نمی‌کنه. این مراقبت است در انسان که جاده نجات است. عاقبت نیک در سایه این مراقبت به دست میاد. والعاقبت للمتقین. اگر این مراقبت در یک انسانی باشد، امکان گناه از او بسیار کم می شود. این معنای تقواست. عدالت یک انسان هم از همین مراقبت سرچشمه می گیرد. استقامت یک انسان و یک ملت هم از همین مراقبت سرچشمه می گیرد. حق جویی و حق پویی هم از همین مراقبت سرچشمه می گیرد. این مراقبت، این تقوا، مادر همه نیکی هاست. هدایت هم به خاطر این مراقبت می شود. پیشرفت دنیا و آخرت هم ناشی از همین مراقبت است. مراقبت که بکنیم، فکر ما هم بیکار نمیمانه، دل ما هم به راه کج نمیرود، جوارح و اعضای ما هم خطا و لغزش پیدا نمی کند یا کم پیدا می کند. دنیا و آخرت زیر سایه تقواست. این درس امیرالمؤمنینه. امروز ما به این درس نیاز داریم، نه فقط امروز، همیشه نیاز ندیم، اما این مقطع زمانی برای ما مهم است. ببینید، ما ملت مسلمانی هستیم که با اراده راسخ عمومی بیاورد. به وسیله این ملت این نظام بر سر کار آمده است. هدف این نظام چیست؟ هدف این ملت چه بود؟ هدف این بود که این کشور با این نظام بتواند از همه خوبی‌ها و پیشرفت‌ها و خیرات و برکاتی که خدای متعال به ملت‌های مؤمن وعده داده است برخوردار بشن، یعنی بشیم یک کشور اسلامی. کشور اسلامی یعنی اون کشوری که اسلام حیات بخش بر اون حاکم است، اسلام نشاط آور، اسلام تحرک آفرین، اسلام بدون کج اندیشی و تحجر و انحراف، اسلام بدون التقاط، اسلام شجاعت بخش به انسانها، اسلام هدایت کننده انسانها به سوی علم و دانش، اسلامی که با همون شکلی که در قرن اول اسلامی به اون عمل شد، توانست یک مجموعه پراکنده را به اوج تمدن تاریخی و جهانی برسانه. تمدن او، دانش او بتوانه بر دنیا سیطره کنه، پیدا کنه، سیطره علمی و تسلط علمی به دنبال خود عزت سیاسی هم می آورد، رفاه اقتصادی هم می آورد، فضائل اخلاقی هم می آورد اگر کشور به معنای واقعی کلمه بشود اسلامی. ما برای اینکه این کار تحقق پیدا بکند در درجه اول یک انقلاب لازم داشتیم، یک حرکت انقلابی برای اینکه اون بنای ضایع و پوسیده و کج و بدبنیان رژیم های استبدادی رو از بین ببرید. این کار رو ملت با کمال قدرت و با موفقیت کامل انجام داد. سب کنید، جای تکبیر اینجا نیست. بعد از آنی که این حرکت عظیم را ملت عزیز ما انجام دادن، حرکت بعدی این بود که یک نظام اسلامی یعنی یک ترتیب اداره کشور همون جوری که اسلام گفته است در این کشور به وجود بیاورن. این کار را ملت ما با موفقیت انجام داد. این قانون اساسی تنظیم شد، این آرایش و چینش سیاسی به وجود آمد، مردم سالاری دینی را بر این مملکت حاکم کرد، مسئولین کشور را از رهبری گرفته تا ریاست جمهوری تا دیگر مسئولان مردم مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می‌کنند. دین مایه و پایه و محور قانون و اجرا در این کشور است. مردم حرکتشون حرکت به سمت اهداف و آرمانهای دینی است. این معنای نظام اسلامی است. این تحقق پیدا کرد. لکن این کافی نیست. برای این که اون مقصود یعنی کشور اسلامی به طور کامل به وجود بیاید، احتیاج هست که دستگاه حاکمه کشور در عمل خود، در سازماندهی خود، در چگونگی رفتار خود به طور کامل اسلامی عمل کنه، که من عرض کردم در چند سال قبل از این که مرحله بعد از نظام اسلامی دولت اسلامی است. در این راه هم حرکت کردیم. مسئولان مؤمنی، وزرای خوبی، نمایندگان خوبی، رؤسای جمهور با ایمانی یکی پس از دیگری امور کشور رو بر عهده گرفتن. اما دولت اسلامی که بتوانه این مقاصدی را که ملت ایران به انقلاب عظیمشون داشت تأمین بکنه، اون دولتی است که در اون رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه خاری نباشد، کمکاری نباشد، بی‌اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافیگری نباشد، حیف و میل بیت المال نباشد و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسلامی انسان لازمه، که در تعالیم امیرالمومنین در نهج البلاغه همه اینها هست. نگن اینا مال 1400 سال قبله. این حرفهای تکراری و شبههای صدها بار رد شده رو بعضی ها باز تکرار میکنن. حقایق بشری، اصالتهای بشری با گذشت زمان تغییر پیدا نمی کنن. انسان ها از اول تاریخ تا امروز و از امروز تا پایان دنیا همیشه عدالت رو دوست دارن و به عدالت نیازمندن. این تغییر پیدا نمی کنه که انسان ها از اول تاریخ تا امروز و امروز تا آخر دنیا به مسئولانی که نسبت به اونها وفادار باشن، در خدمت اونها باشن، برای اونها صادقانه عمل بکنن احتیاج دارن. این که تغییر پیدا نمی کنه که، اینا که تغییر پذیر نیست. درس امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ناظر به این چیزاست. این اصالتها را، این ثوابت حیات بشری در طول تاریخ را امیرالمؤمنین بیان میکنه. ما اونا رو میخواهیم، ولا ما که نمیگیم اگر خواستیم از این شهر به اون شهر بریم مثل زمان امیرالمؤمنین بریم. نه، خدا با هواپیما برید، ممکنه 10 سال دیگه با یه وسیله بسیار تندروتر از هواپیما حرکت کنید. اون روز نامه میفرستادن 2 ماه در راه بود، امروز با اینترنت شما لحظه به لحظه با اون طرف دنیا حرف میزنید. بزنید، اینا متغیراته، اما عدالت همیشه لازمه، صلاح مسئولان همیشه لازمه. حیف و میل نکردن اموال مردم که دست من و امثال منه همیشه لازمه. این که تغییر پذیر نیست. این دولت اسلامی است. اگر بتوانیم به توفیق الهی در این جهت خودمون رو کامل کنیم و قدم‌هایی را که تا امروز به حمد الله برداشته شده این قدم‌ها رو کامل کنیم، اون وقت کشور اسلامی به همون شکلی که گفتم به وجود خواهد آمد. دولت اسلامی میتوانه کشور اسلامی به وجود بیاره. من و امثال من اگر خودمون صادق باشیم میتوانیم مردم رو صادق بار بیاریم. اگر خود ما اسیر هوا و هوس نباشیم میتوانیم مردم را آزاد از هوا و هوس بار بیاریم. اگر ما شجاع باشیم میتوانیم مردم را شجاع بار بیاریم. اگر من و امثال من اسیر هوا و هوس بودیم، دنبال طمع بودیم، بنده و ذلیل ترس خود و طمع خود بودیم که نمیتوانیم مردم رو با فضائل بار بیاریم. این بسته به شانس و اقبال هر کسی است که یک گوشه یه معلم خوبی پیدا کنه، به صورت فردی تکامل پیدا کنه. جامعه پیش نخواهد رفت. این دولت اسلامی است که کشور اسلامی به وجود میاره. وقتی کشور اسلامی به وجود آمد، اون وقت تمدن اسلامی به وجود خواهد آمد. اون وقت دیگه فرهنگ اسلامی فضای عمومی بشریت رو فرا خواهد گرفت. اینا همش با مراقبت با تقوا عملی است. تقوای فردی، تقوای جماعت و امت. امت اسلامی هم اگر با تقوا بود اون وقت میتواند در این راه‌های دشوار حرکت کند. مشکلات در مقابل او زانو میزنند، او در مقابل مشکلات زانو نمیزنه. حالا به این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام توجه بکنیم که بفهمیم این یک کلمه از کلمات امیرالمؤمنینه: من اخذ به تقوا عذبت عنه الشدائد بعد دنوها. اگر یک فردی و من عرض میکنم و یک ملتی اگر تقوا را برای خودشون جاده عمل قرار دادن و متقی شدن، شدائد زندگی اگر نزدیک اونها هم رسیده باشه از اونها دور خواهد شد. وحلو للت لهل امور بعد مرارتها. تلخی های زندگی برای اونها شیرین خواهد شد. وانفرجت عنه الامواج بعد تراکمها. امواج توفنده شدائد زندگی بعد از آنی که متراکم شده باشند از اونها دور خواهند شد و اینها بر امواج سوار خواهند شد. و اسهلت له استعاب بعد انصابها، دشواری ها و سختی های زندگی بعد از آنی که به سخت‌ترین مرحله رسیده باشه برای اونها دیگه آسان خواهد شد. واقعی هم همینه. امروز ملت‌های مسلمان در مقابل زورگویی‌های قدرت‌های جهانی هر کی برای گفتن ندارن، نه علم لازمی، نه فناوری پیشرفته‌ای، نه در زمینه‌های گوناگون سیاسی یک مهارتی. چرا عقب موندیم؟ ما تقوا رو از دست دادیم. این همون شدت هایی است که با تقوا این شدت ها برطرف میشه. شما ملت ایران در انقلابتون تقوای الهی را رعایت کردید، در دفاع از این انقلاب و از کشور و از اصالت‌های خودتون اسلامی و دینی و ملیتون تقوای الهی را رعایت کردید. امروز به حمد الله به همون نسبت شما عزیزید. ملت ایران امروز عزتش، اقتدارش، عظمتش در چشم مردم دنیا و دولت‌ها و حتی دشمنانش با اکثر کشورهای اسلامی قابل مقایسه نیست. به خاطر تقواست. هر چه کم بود داریم به خاطر بی‌تقوایی است. ایستادگی هم بر اثر تقواست. امیرالمؤمنین یکی از القابش کرار غیر و فرار است که پیغمبر اکرم این لقب را به امیرالمؤمنین داد. این مخصوص میدان نظامی نیست. در همه میدان‌های انسانی امیرالمؤمنین کرار غیر فرار بود، یعنی مهاجم، مقتدر، دارای فکر بدون عقب‌گرد. این کرار غیر فراره. مواضع محکم، ایستادگی بر مبانی مورد قبول و مورد اعتقاد، از موضع تدافعی خارج شدن، به کجیها و زشتیها و بدیها و ظلمها و بیعدالتیهای دنیا در موضع تهاجمی قرار گرفتن، این همون صفت امیرالمؤمنینه که کرار غیر فرار است. شما زندگی امیرالمؤمنینی که نگاه کنید، اول تا آخر زندگی امیرالمؤمنین اینه. علاج ما هم در همینه. مرحوم اقبال لاهوری میگه میشناسی معنی کرار چیست؟ این مقامی از مقامات علی است. امتحان را، امتان را در جهان بی ثبات نیست ممکن جز به کراری حیات. میخواهید زنده بمانید، میخواهید عزیز باشید، میخواهید در علم و عمل پیشرفته باشید، میخواهید جوانانتون سرفراز باشن، فرداتون فردای روشنی باشه، بایستی استقامت داشته باشید. فعال، کرار، خستگی ناپذیر، دنبال کننده اهداف خود. یک ملت اینجوری آیندهش آینده روشنی است. ملت ما خوشبختانه این راه رو شروع کرد و ادامه داده تا امروز. منتها این راه راهی است که استمرار لازم دارد. جوانها آمدن روی کار. حالا جوانهای عزیز من، نوبت شماست. جوانهای قبل از شما هر چه نفس داشتن در این راه زدن، رسوندن ما رو به اینجا. امروز نوبت جوانهای ماست در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا، در میدان سیاست، در میدان کار برای مردم و خدمت، در میدان شایستگی های گوناگون وارد بشید، خودتون رو بیارایید به صلاح و تقوا، پیش برید. من اینجا یه جمله حالا به معتکفین عرض میکنم. خوشا به حالتون معتکفین عزیز. این پدیده اعتکاف یکی از رویش های انقلاب اسلامی است. ما اول انقلاب این چیزها رو نداشتیم. اعتکاف همیشه بود. زمان جوانی ما همین ایام ماه رجب که میشد در مسجد امام قم، اونم قم، در مشهد من ندیده بودم اعتکاف اصلا، در مسجد امام قم یه تعدادی شاید 50 نفر 100 نفر طلبه، فقط هم طلبه میرفتن اونجا تو مسجد امام اعتکاف میکردن. این پدیده عمومی، این ده ها هزار در اعتکاف شرکت بکنن، اون هم همه جوان، اغلب جوان، این جزء رویش های انقلابه که من یه وقتی عرض کردم انقلاب ما ریزش داره اما رویش هم داره، رویش ها غلبه دارن بر ریزش ها. این رویشه. پس خوشا به حالتون معتکفین عزیز، و من توصیه‌ام اینه تو این سه روزی که شما در مسجدید، در این سه روز تمرین مراقبت از خود بکنید. حرف که میزنید، غذا که میخورید، معاشرت که میکنید، کتاب که میخوانید، فکر که میکنید، نقشه که برای آینده میکشید، در همه این چیزها مراقب باشید رضای الهی، خواست الهی را بر هوای نفستون مقدم بدارید، تسلیم هوای نفس نشید. این اون چیزیست که تمرین اون در این سه روز میتوانه یک درسی باشه برای خود اون عزیزان و برای ماها که نشستیم اینجا با غبطه نگاه میکنیم به حال این جوانان عزیزمون که در حال اعتکاف هستن. به ما هم یاد بدید با عمل خودتون. پروردگارا دلهای ما رو با باران رحمت و فضلت سیراب کن. پروردگارا ما را از ظلمات بد اندیشی ها و بد کرداری های خودمون نجات بده. پروردگارا ما را مؤمن و پرهیزگار به معنای حقیقی کلمه قرار بده. پروردگارا ملت ما را اونچنان که شایسته اوست سرفراز و سربلند و عزیز بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین المعصومین سیما علی امیر المؤمنین. اون کاغذ از ایشون بگیرید، اون کاغذ بگیرید بیارید پیش من. چشم چشم چشم. سیما علی امیر المؤمنین و صدیقت طاهره سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهاد المهدی. حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل علی ائمه المسلمین و حمات المستضعفین و هداة المؤمنین و استغفر الله لی و لکم. در این خطبه دوم چند مطلب لازم را مطرح می کنم ان شاء الله، و امیدوارم که بتوانم اونچه در ذهن هست در فاصله کوتاهی اونها رو عرض بکنم. مطلب اول درباره دولت است. به حمد الله انتخابات ملت ایران مایه آبروی کشور شد، مایه عزت و سربلندی و اقتدار ملی شد. ملت ایران در این برهه بسیار حرکت پرمعنایی را انجام دادن و آثار آن هم در دنیا ظاهر شد. کسانی که اهل سیاست و اهل اطلاع از جریان‌های جهانی هستند خوب می‌فهمند که من روی چه چیزی دارم تکیه می‌کنم. ملت ایران قدرت خود، اراده خود، جهت‌گیری خود و ایستادگی خود را به دنیا نشان داد. امروز به حمد الله دولت تقریبا در آستانه تشکیل شدن است. در مجلس نمایندگان وظایفی دارند، حقوقی دارند، رئیس جمهور وظایفی دارد، حقوقی دارد، هر دو طرف بایستی به وظایف خود عمل کنند و از حقوق خود استفاده کنند. البته باید بنابر تفاهم باشد که کار پیشرفت کند و کار کشور معوق نماند. بعد از تشکیل دولت هم انشاءالله مجلس و دولت بنا را بر همکاری داشته باشند، وظایف خودشون را انجام بدهند، منتها برادرانه. مجلس نظارت خود را بکند، محاسبه خود را بکند، سؤال خود را بکند که اینها وظایف مجلس است و انتظار از مجلس همین چیز هاست و اینها کمک به دولت است و دولت هم تلاش خود را، حرکت خود را انشاءالله با قدرت و کفایت لازم انجام بدهد. قانون برای نیاز دولت بگذرانند تا دولت بتواند به وعده‌های خود عمل بکند. دولت هم با امید خدا، با توکل به خدا، با پشتیبانی مردم بتواند خواسته های مردم را در حدی که برای او در مدت مشخص قانونی ممکن هست و مقدور هست عمل کند. بنده حقیر هم به عنوان خدمتگزار از رئیس جمهور و از کلیت دولت مثل همیشه حمایت خواهم کرد. بنده و قبل از من امام عزیز و بزرگوار ما دعوه ایشون و دعوه بنده این بوده و هست و انشالله خواهد بود. ما از رئیس جمهور منتخب مردم است حمایت میکنیم، از کلیت دولت حمایت میکنیم، از حقوق و مطالبات مردم هم حمایت میکنیم. برادران عزیز ما در دولت و رئیس جمهور محترممون که به حمد الله متکی به محبت مردم و رأی مردم است، بعد از اینکه دولت تشکیل شد وعده هایی رو که به مردم دادن مرور کنن و به جد برای تحقق این وعده ها تلاش کنن. مردم کسانی را که صادقانه عمل میکنن میشناسن. سرعت عمل خوب است، عجله و انفعال و شتاب زدگی بد است. مبادا در مقابل برخی از کسانی که حرفهای خودشون را و مطالبات خودشون را به عنوان مطالبات مردم جا میزنن دولت دچار انفعال بشود. نه، کار خودشون رو بکنن، مطالبات حقیقی مردم را، همون چیزهایی که به حمدالله در شعارها و اظهارات رئیس جمهور محترممون هم به صورت برجسته‌ای گفته شده است و تکرار شده است، همینها چیزهای خوبی است. مردم هم همینها را میخوان. اینها رو دنبال بکنن با جد، بدون دست پاچگی، با تدبیر درست، و در طول مدت مقرر و معقول ما از تأخیر انداختن کارها که یک کار 5 ساله رو در ظرف 12 سال انجام بدن همیشه گله کردیم. اگر بتوانند کار 5 ساله رو در 5 سال انجام بدن ما ممنونیم. کار 5 ساله رو اگر توانستند در 4 سال انجام بدن بیشتر ممنونیم. اما اگر قرار شد که کار 5 ساله یا 4 ساله را بخواهیم با سرهمبندی و با عجله و شتاب زدگی در مدت کوتاهی انجام بدیم، نه، اینجور کار رو مردم هم نمیپسندن. بنده هم دنبال یه چنین چیزی نیستم. البته مسئولین محترممون هم قطعا اینجور نمیخوان عمل بکنن. بنابراین امروز به حمدالله یک افق روشنی جلو به چشم مردمه. انتخابات در کشور ما معنای واقعی خود را دارد. در خیلی از کشورهای به اصطلاح دموکراسی انتخابات اینجوری نیست. انتخابات تابع صندوق‌های پول قدرتمندان و ثروتمندان و خاص اونهاست. اینی که یک نامزدی از دل مردم حرکت بکنه بدون این که به بخش‌های قدرت متصل باشه، بتوانه با مردم حرف بزنه، خودشون فکر کنن و انتخاب کنن، این در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود. این مال شماست، مال شما مردمه. این یک نو شدن است، یک روز نو است، یک افق جدید است. این به حمدالله در کشور ما رخ داده است. مردم هم مشکلات زیاد دارن، منتظر هم هستن، اما من عرض میکنم با شناختی که من از مردم دارم، با ارتباطات زیادی که در طول این سالها با متن مردم داشتم، میدانم که مردم اهل انصافن. اینجور نیستش که حل مشکلات متراکم رو در مدت کوتاه بخوان. بعضیا گوش کنار یه حرفی میزنن، یک چیزی مینویسن، اونا حرف اونهاست، حرف مردم نیست. دست دولت هم به حمدالله باز است. اختیارات رئیس جمهور اختیارات بسیار وسیع است. بودجه کشور هم در اختیار رئیس جمهور است. انشاءالله یک دولت قوی و کارآمدی سر کار بیاد، با ایمان، با انگیزه، با تقوا، با مراقبت از خود، با نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی، با قوانین پیشرفته و خوب، با قوه قضاییه حاضر یراق و آماده به کار در مقابل تخلفات قانونی، انشاءالله بتوانند در این مدتی که قانون به آنها فرصت داده است بتوانن کارهایی رو که به مردم وعده دادن و در این مدت می شود انجام داد انجام بدن، کارهای دراز مدت رو هم در این مدت پایه‌گذاری کنن. این مطلب دوم در مورد عراق است. ما از دولت عراق که یک دولت مردمی است حمایت میکنیم. ملت عراق هم که برادران همیشگی ما هستند. این دولت کنونی عراق که با رأی مردم بر سر کار آمده است، در طول تاریخ عراق از اولی که خدای متعال این منطقه را آفریده است تا امروز سابقه نداشت. هیچ وقت ملت عراق با انتخاب برای خودشون رئیس دولت انتخاب نکرده بودن و نداشتن. همیشه رئیس دولت یک مدت‌های طولانی که از طرف عثمانی‌ها می‌آمد از استانبول، قبل از اون هم که به شکل دیگری بود و حکومت‌های مستبد قبلی، بعد از اونم دست انگلیسا بود سالهای متمادی، بعدم دست احزاب چپ، آخریشم که این صدام روسیه و حزب بعث. هیچ وقت مردم در صحنه عراق نبودن. این اولین دولت مردمی است که در عراق داره سر کار میاد. نمیخواستن بگذارن آمریکایی ها اینجور دوست نمیداشتن، حالا عرض خواهم کرد، اما ملت عراق خواستن، روحانیت پیشرو خواست، مرجعیت وارد میدان شد و به حمدالله این پیش آمده. ما آرزومون رفاه مردم، آبادی عراق، امنیت عراق، آرزوی ما اینه. از این ناامنی هایی که در عراق اتفاق می افتد، این کشتارهایی که روزانه در مسجد، در حسینیه، در خیابان، در اجتماعات مردم بیچاره عراق رو قربانی میکنه، ما به شدت آزرده هستیم. کشتن مردم مظلوم جرم بزرگی است. فرقی نمیکنه که این جرم رو کی مرتکب بشه. مسلسل آمریکایی ها هم که مردم عراق رو قربانی میکنه، مجرم اون عوامل بمبگذاری هم که اجتماعات مردم رو منفجر میکنن، اونها هم مجرمن. کشتن مردم، کشتن کودک، کشتن زن و مرد. ما البته متهم اول این حوادث رو آمریکا میدونیم. متهم اول این حوادث آمریکاست. چرا؟ چون تروریسم آمریکا زیر چشم تروریسم عراق زیر چشم آمریکاست. هزاران نیروی نظامی، نیروی اطلاعاتی و امنیتی، نیروی سیاسی از آمریکایی‌ها امروز در عراق، در همه جای عراق گستردن. اگر می‌خواستن ناامنی را در عراق از بین ببرن، می توانستن. بعضی معتقدن که قرائنی هم بر این اعتقاد وجود دارد که این ترورها کار خود سرویس های جاسوسی آمریکا و صهیونیست هاست. بعید که نیست، قرائنی هم داره. چرا نمیخوان این دولت موفق بشود؟ ناامنی بهانه ادامه اشغال است.
چون ناامن است ما باید بمانیم، اگر بریم زمین به آسمان میاد، برای اینکه در عراق بیشتر بمانند. اون چی که در عراق پیش آمده اون چیزی نیست که آمریکایی ها میخواستن، اونها یک دولت دست نشونده خودشون میخواستن. اونها میخواستن عراق به ظاهر حکومت مردمی داشته باشد اما در باطن مزدور اونها در عراق حاکم باشه. این قانون اساسی عراق دارن دخالت میکنن، به شما چه؟ بگذارید کارشون رو بکنن عراقی ها. دخالت میکنن فلان چیز باشه فلان چیز نباشه. البته آمریکا در عراق شکست خورده، این تردیدی درش نیست. خرج زیادی کردن، وعده هاشون هیچ کدام تحقق پیدا نکرد، نفرت مردم عراق هم روز به روز از اونها بیشتر شده. شاید امروز در کشور عراق هیچ عنصری منفورتر از این جورج بوش نباشه. روز به روز هم این نفرت ملت عراق از آمریکایی ها بیشتر می شود. مخصوص ملت عراق هم نیست، در دنیای اسلام، در سطح جهان، بلکه در خود آمریکا اعتراض ها علیه آمریکا، دولت آمریکا به خاطر مداخله در کار عراق، مداخله نظامی روزافزون. در داخل آمریکا هم همینجوره اعتراض ها کشیده شده به نخبگان سیاسی آمریکا، تند زننده اعتراض میکنن به دولت خودشون. نظرسنجی هفته گذشته در آمریکا نشان داد که اکثر مردم آمریکا مخالف مداخله آمریکا در عراق هستند و مداخله و موندن آمریکا در عراق و ادامه اشغال. اکثر مردم آمریکا نظرخواهی کردن خودشون، اکثر مخالف، نتایج رو منفی میدانن، درست هم فهمیدن نتایج منفی است. آمریکا شکست خورد در عراق. این هیاهوی ظاهری دلیل موفقیت نیست. روی عراق کاری انجام میگیرد، اینها دارن بتوانن بیشتر غیر قانونی خودشون و غیر مشروع خودشون ادامه بدن. اونا مسئولن، اونا متهمن، تروریستا زیر چشم خود اونها دارن حرکت میکنن. ما اطلاع داریم، این دیگه حدس نیست، این اطلاع. در بعضی از مرزهای عراق تروریستا زیر چشم خود آمریکایی ها، شاید با کمک خود اونها، از اینجا به اونجا منتقل میشن. اینا وجود دارد. وقت میان بی خود ایران رو یا سوریه رو متهم میکنن. ما 1300 کیلومتر با عراق مرز داریم، این مرزها رو محکم گرفتیم. البته هر مرز محکمی ممکنه خروج غیرقانونی درش باشه. آمریکایی‌ها بعد از سالهای متمادی هنوز نتوانستن مرزهای خودشون با مکزیک رو ببندن. مرتب داره افراد میان و میرن غیرقانونی. غیرقانونی ممکنه ترددی بشه، لیکن ما ایستادیم، ما نمیگذاریم. امنیت عراق امنیت ماست. پیشرفت عراق برای ما یک دستاورد بزرگ است. ما این رو میخواهیم. امیدواریم که ملت عراق هر چه زودتر از این محنت‌هایی که دچار آن شده اند نجات پیدا کنه و این کشور ثروتمند، عراق کشور ثروتمندی از لحاظ طبیعی، بتوانه به اون شکلی که شایسته اوست برسه. مطلب بعدی مسئله فلسطینه. عقب نشینی صهیونیست‌ها از غزه بعد از 38 سال اشغال غزه، این حادثه بسیار مهم است. جالب است بدانید که این عقب نشینی یک انتخاب نبود که رژیم صهیونیستی انجام داد، این یک شکست بود، یک اجبار بود، از روی ناچاری و ناگزیری بود. الان فشار روانی این شکست روی همه ارکان ملت و دولت صهیونیستی اثر گذاشته، اونها رو تکان داره میده. بعضیشون قهر میکنن، بعضیشون اعتراض میکنن. یک تظاهرات 200,000 نفره در تل آویو همین چند روز پیش به راه انداختن، متلاطمن اما چاره ای نداشتن. یه عده‌ای میخوان وانمود کنن که این عقب نشینی بر اثر مذاکره بود. این خیلی کودکان از این حرف. در طول 70 سال اشغال فلسطین، صهیونیست ها از 1 متر از خاک اشغالی با مذاکره عقب ننشستن. مذاکره کدامه؟ بر اثر مقاومت فلسطینی ها بود. این حادثه دوم بود. حادثه اول عقب نشینی و فرار از جنوب لبنان بود، اینم حادثه دومه بر اثر مقاومت. ملت فلسطین بدانه، گروه های جهادی فلسطین بدانن، در این دام نیفتن که خیال کنن مذاکره غزه را آزاد کرد. نخیر، مذاکره غزه را آزاد نکرد، هیچ نقطه دیگر را هم آزاد نکرد، تا ابد هم هیچ جا را آزاد نخواهد کرد. اونی که آزاد کرده است او فشار مقاومت ملت فلسطین. اینا ناچار شدن. نقطه مهم دیگر اینه که مسئله فلسطین هم با این عقب نشینی ها حل نخواهد شد. اینه بدانه، هم آمریکا بدانه، هم صهیونیست ها بدانن، هم اون کسانی که حالت دلالی دارن و به شکل دلال دارن عمل میکنن اونا بدانن، مسئله فلسطین اینجوری حل نخواهد شد. این که حالا از یک قسمتی عقب نشینی کنن بعد تمام بشه، این نمیشه. کسی بیاد خانه شما رو اشغال کنه به زور، بعد از مدتی یه اتاق کوچیک رو اون گوشه خانه به شما بده، بقیه خانه رو به اسم خودش ثبتی کنه، مگر میشه همچی چیزی؟ فلسطین رو گرفتن، حالا یه گوشه از فلسطین رو ناچار شدن عقب نشینی کردن. کسی بگه خیلی خوب، حالا که اینجا رو دادید پس دیگه بقیه فلسطین مال شما، مگر میشه چنین چیزی؟ فلسطین اینجوری حل نخواهد شد. مسئله فلسطین فقط یک راه داره، همونی که ما چند سال پیش اعلام کردیم، از فلسطینی های اصیل نظرخواهی کنن، رفراندوم بشود از فلسطینی های اصیل، چه اونایی که داخل فلسطینن، چه اونایی که تو اردوگاه ها هستن، چه اونایی که در کشورهای دیگه هستن، چه مسلمان باشن، چه یهودی باشن، چه مسیحی باشن، فرقی نمی کنه، فلسطینی باشن، از اونها نظرخواهی کنن، هر دولتی که اونها خواستن سر کار بیاد. اون دولت اگر مسلمان باشه، اگر مسیحی باشه، اگر یهودی باشه، اگر مخلوط باشه، برخواسته از آراء خود فلسطینی باشه، اون مورد قبول اون مسئله فلسطین به حل خواهد. بدون این مسئله فلسطین حل نخواهد شد. مسئله آخری که مطلب آخری که عرض میکنم مسئله هسته‌ای است. من قبل از آنی که دو سه جمله توضیح درباره مسئله هسته‌ای بدم، این خدعه تبلیغاتی غربی ها به خصوص آمریکایی ها رو تبیین کنم. درست، یک خدعه تبلیغاتی وجود داره، در واقع دو تا خدعه تبلیغاتی که حالا دومی رو بعد عرض میکنم، و اون اینه که اینها در تبلیغاتشون، اولم آمریکایی‌ها اینو گفتن، حالا می‌بینه انسان متأسفانه بعضی از اروپایی‌ها هم اینا رو تکرار می‌کنن، وقتی می‌خوان راجع به مسئله هسته‌ای اظهار نظر بکنن میگن ما با سلاح هسته‌ای در ایران مخالفیم، سلاح هسته‌ای خطر بزرگی است، کنهو ایران دنبال سلاح هسته‌ای است، این حضرات هم مخالف با سلاح هسته‌ای هستند. این خدعه است، خودشون هم میدانن که خود است. این برای فریب دادن افکار عمومی خودشون. بحث سلاح هسته‌ای نیست در ایران. مسئولین ما گفتن، آحاد ملت ما هم همه قبول کردن، دولت ها گفتن، بنده مکرر گفتم ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اورانیومی که در ایران تو این چرخه سوخت غنی می شود بین 3-4% غنی شده، غنی خواهد شد. غنی سازی 3-4% اورانیومه. برای بمب اتم و سلاح هسته‌ای 99% می‌دونم 90% باید غنی سازی باشه. فاصله اینقدره. ما می‌خواهیم این اورانیومی را که مال خود ماست، معدن خود ماست، با تجهیزاتی که متعلق به خود ماست، از کسی او رو وام نگرفتیم، رهین منت کسی نیستیم، بچه ها و جوانای خودمون اون رو به کار انداختن، میخواییم اون اورانیوم رو در این تشکیلات غنی‌سازی 3-4% بکنیم تا بتوانیم اردوگاه نیروگاه هسته ایمون رو که در بوشهر فعلا یکی نیمه تمامش رو داریم، او رو بتوانیم ما سوختش رو برسونیم. اصلا بحث سر سوخت اوست. ما میخواهیم سوخت نیروگاه هسته ایمون رو خودمون تولید کنیم. اونا میگن خودتون تولید نکنید، بیایید نیروگاه بسازن براتون، اما بیایی سوختشو از ما بخریم. یعنی چه؟ یعنی وابسته، یعنی وابسته بمون. ملت ایران باید وابسته بماند به قدرت‌های تولید کننده سوخت هسته‌ای که اگر اونای وقتی خواستن سوخت ندن، یک شرطی بگذارن، دولت و ملت ایران مجبور باشن، ناچار باشن دستشونو ببرن بالا، بگن چاره‌ای نداریم، سوخت ما که برق ما و امکانات ما وابسته به اوست، این باید از اون طرف بیاد و الا نیروگاه ما خواهد خوابید. ملت ایران باید وابسته بمونه. اونا اینه میگن، اینه میخوان. برای ما مسئله هسته‌ای مسئله علمی و اقتصادی است. ما اگر در مسئله هسته‌ای این راهی رو که تا حالا آمدیم و به حمد الله به طور کامل هم موفق بودیم، اگه بتوانیم این راه را پیش بریم و به آخر برسانیم، این یک پیشرفت علمی برای کشور است. جوانان ایرانی در این میدان مهارت خودشون را، استعداد خودشون را، توانایی علمی خودشون رو ثابت کردن. این خیلی برای ما چیز با ارزشی است، از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی هم همینجور. مقرون به سرپست، اونا میگن شما از همین نفت استفاده کنید، سوخت‌های فسیلی، یعنی منابع تجدید ناپذیر و تمام شدنی. مثل این است که شما بخواهید توی باغچه خودتون سبزی بکارید یا میوه مثلا تولید کنید بفروشید، زندگیتون رو از او اداره کنید. یه کسی میگه نه آقا، شما برو اون اشیایی که تو خانتون هست، اون یادگارای قدیمی، نمیدونم اون نگین تاریخی، اینا رو برو بفروش و بخور، فرش زیر پات بفروش و بخور. معناش اینه. ما میخواهیم منابع تجدید ناپذیر ما بمانه برای نسلهای دیگه. اینجور نباشه که 20 سال دیگه 25 سال دیگه این کشور دیگه نفت نداشته باشه، ما نفتمونم مجبور باشیم از آمریکا یا از عوامل آمریکا بخریم. میخواییم جایگزین نفت داشته باشیم با او انرژی هسته‌ای است. اونا میگن نه نه نداشته باشید، همون نفتتون رو مصرف کنید تا تمام بشه. اگر میخواهید نیروگاه هسته‌ای هم داشته باشید، سوختش باید از ما بخرید. این حرف زوریست که داره امروز یک بخشی از دنیای غرب با ما در میان میگذاره. مجرم این قضیه هم در درجه اول آمریکاست. باز ما تا این لحظه هیچ تعهد بین المللی رو نقض نکردیم، هیچ تفاهم نامه و موافقت نامه ای رو دو جانبه یا چند جانبه نقض نکردیم. ما خیلی آرام، منطقی، با مدارا پیش رفتیم. اما از اولم گفتیم، حالا هم تکرار میکنیم، تحمیل، زورگویی، باجگیری رو ملت ایران از هیچ کس قبول نمی کنه. سیاست ما، توجه کنید، سیاست ما مذاکره و تفاهم و تقویت اعتماده، اما اعتماد از دو طرف باید تقویت بشه. این دو سه تا کشور اروپایی میگن آقا شما اعتماد سازی کنید، یعنی کاری کنید ما به شما اعتماد پیدا کنیم. بنده هم به اونها میگم شما هم کاری کنید ما هم به شما اعتماد پیدا کنیم. دلیلی نداره که ایران به شما اعتماد داشته باشه وقتی شما کاری میکنید که موجب بی اعتمادی است. اگر این طرف اعتماد سازی لازمه، اون طرف هم اعتماد سازی لازمه. اروپایی‌ها با لحن طلبگار نباید حرف بزنن. امروز قرن 19 نیست. ملت ایران اون ملتی نیست که یک روزی یک رژیم دست نشونده انگلیس و آمریکا بر سر کار بود در اینجا هر چی میگفتن ناشار بود بپذیره. نه، امروز نظام جمهوری اسلامی متکی به 70 میلیون جمعیت. امروز ملت ایران و دولت ایران و مسئولین ایرانی در خودشون مثل کوه احساس استواری و قدرت میکنن. ما از هیچ کس نمیترسیم. ما قدرت و توانایی لازم را برای دفاع از حقوق خودمون همیشه داریم و از این حقوق کوتاه نمیاییم. کسی حق نداره که حق ملت رو در اینجا مورد معامله قرار بده. مسئله هسته‌ای هم خوشبختانه در کشور ما یک مسئله جناحی و گروهی و اینها نیست، یک مسئله ملی است، یک مسئله همگانی است. همه به این مسئله اعتقاد دارن. اروپایی‌ها قدری بیشتر ابعاد مسئله رو فکر کنن، روش بیشتر تعمق و تأمل کنن و تحت تأثیر آمریکا و صهیونیستا قرار نگیرن. اروپا این توصیه ما رو بشنوه، بدانه که آمریکا و صهیونیستا نه خیر اونها رو میخوان نه خیر ما رو. آمریکا انحصار طلبه، همه دنیا تحت قدرت خودش، او همه رو دنبال رو به خودش میخواد. نباید تسلیم بشن اروپایی ها در مقابل او. ما در فکر یک کار علمی، یک کار اقتصادی، یک کار مطابق مصالح ملی هستیم. ملت ما هم این رو میخوان، ما هم ایستادیم. این یک خدعه تبلیغاتی بود. خدعه تبلیغاتی دومم این است که توی اظهارات اروپایی ها و روزنامه ها و فلانشون اجماع جهانی علیه ایران. نه آقا، هم چیزی نیست، هیچ اجماع جهانی نیست. در خود اروپا هم دولت هایی که مخالف این روش زورگویی و باجگیری هستن هستن، وجود دارن. ما به اونا داریم میگیم که بدانید که هستن. اجماع جهانی در دنیا علیه تسلیحات اتمی است که امروز مرکزش آمریکا و خطرناکترینش رژیم صهیونیستی است و بعضی دولت‌های اروپایی. اجماع جهانی علیه اینه، و الا همه کشورهایی که آرزو دارند یک چنین فناوری مستقلی رو داشته باشند طرفدارمان، پشتیبانمان، ملت‌هاشون هم پشتیبانمان، دولت‌هاشون هم پشتیبانمان. کدوم اجماع جهانی؟ به دروغ یه خدعه تبلیغاتی اجماع جهانی علیه ایران. نخه، هیچ اجماع جهانی نیست. اگر اجماع جهانی هم بود ملت از حق خودش نمیگذاشت، اما چنین چیزی وجود خارجی نداره. و بدانند انشاءالله در آینده نچندان دوری این ملت ما و این جوانان ما نیروگاه هسته ای را خودشون خواهند ساخت. که یه قدری طول کشید، با معذرت یک جملاتی هم برای برادرانمون در کشورهای عربی و برادران خوزستانی عربمون نوشتم که میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی اخوتنا و اخواتنا فی کل ارجاء العالم الاسلامی، خاصتا علی اهلنا فی البلدان العربیه، والسلام على الإخوة والأخوات الأعزاء العرب في خوزستان. أبارك لكم أولا ذكرى مولد مولى المتقين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي كانت حياته مظهرا للعلم والعقل والتقوى والشجاعة. هذه الخصال الأربع التي هي أكثر ما يحتاجه العالم الإسلامي اليوم شعوبا وحكومات. إن الأمة الإسلامية إنما تكون قادرة على استثمار ذكرى مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام استثمارا عمليا حينما تجاهد لإيجاد هذه الخصال الأربع في وجودها وتعميم هذه الخصال في أوساطها. وفي هذه الحالة فقط ستصل اليقظة الإسلامية التي يتلمس العالم الإسلامي اليوم ثمارها بالتدريج إلى غاياتها المطلوبة. إن العالم الإسلامي وخاصة منطقة الشرق الأوسط يواجه اليوم حوادث مصيرية حاسمة. مواقفنا وقراراتنا نحن الشعوب الإسلامية تستطيع أن تدفع هذا المصير في اتجاه سعادتنا أو شقائنا. الاستكبار العالمي وعلى رأسه الشيطان الأكبر وضع لهذه المنطقة مشاريع شيطانية مهلكة، ونتائج سعيهم لتنفيذ تلك المشاريع نراها في الحوادث الدموية المرة التي تشهدها منطقتنا، و هذا يفرض على الشعوب والحكومات في هذه الفترة الحساسة أن يتجهزوا أكثر من أي وقت مضى بالذكاء والفطنة والشجاعة واتحاد الكلمة. إن ثمتها ساحتين هامتين ماثلتين أمامنا الآن، هما العراق وفلسطين، إلى جانب المظاهر المسرة في الساحة العراقية ثمة مظاهر مولمة ومرة أيضا. الظاهرة التاريخية الكبرى في هذا البلد تتمثل في إقامة أول دولة منبثقة من رأي الجماهير العراقية. إن المحتلين لم يكن لهم سبيل أمام قرار الشعب العراقي سوى الاستسلام، وما حدث في هذا المجال لم يكن مما خططت له أمريكا في العراق. هؤلاء لم يستطيعوا أن يفرضوا إرادتهم على الشعب العراقي، كما أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يسلبوا الهوية الإسلامية من الشعب العراقي والحكومة العراقية. إن مما لا شك فيه أن أي حكومة مفروضة راضخة لأوامر المحتلين سوف لا تجد قبولا شعبيا في العراق. إن الاحتلال بظله الثقيل وتآمره المستمر لا يزال مع ذلك يشكل البلاء الأكبر على الشعب العراقي الكريم، بحث قوي مدعوم بشواهد كثيرة نرى أن ما يعانيه العراق من انعدام واسع في الأمن ومن عمليات إرهابية يذهب ضحيتها الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال العراقيين، إنما هو نتيجة سياسة أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ومن صنع يدها الأثيمة. ليس بوسع أي إنسان له أدنى مستوى من الضمير، فضلا عمن يدين بإسلام الرحمة والفتوة، أن يبرر الإرهاب الدموي الأسود الموجود في العراق. إن الدائرة الأمريكية هربا من مسؤولياتها تجاه هذه المعاصي الكبرى توجه أجهزتها الإعلامية وأجهزة عملائها لإلقاء تبعة ما يحدث من جرائم على دول الجوار العراقي. ولكن من الذي يجهل أن العصابات الإرهابية المعروفة وغير المعروفة إنما هي من صنيعة أجهزة المخابرات الأمريكية أو تحت نفوذها؟ نحن إذ ندين هذه الحوادث الإرهابية التي حصدت طول مدة الاحتلال أرواح آلاف العراقيين المظلومين، نرى أن المتهم الأصلي في هذه الحوادث هم المحتلون أنفسهم والصهاينة بأجهزتهم الجاسوسية. هذا جانب آخر من جرائم الأمريكيين في العراق إلى جانب غارات الجيش المحتل على المدنيين الأبرياء العراقيين. إن الفصائل الوطنية المؤمنة العراقية والشعب العراقي بكل أفراده يجب أن يتعاونوا بوعي وشجاعة في حفظ استقلالهم و فی المطالبت الجادت به انهاء الاحتلال و احلال الامن فی ربوعهم و فی دفع عجلت بلدهم الغنی الثری الذي يعيش الآن مع الأسف في وضع مأساوي فظيع نحو اعتلاء مكانته اللائقة. نحن نساند الحكومة العراقية المنبثقة عن إرادة الشعب، ويغمرنا الشعور بالأخوة تجاه الشعب العراقي الكريم، ونرى أن أمن العراق هو أمننا، وإزدهاره وتقدمه هو نعمة كبيرة علينا. إن وحدة صفوف القوميات والأديان والمذاهب في العراق، والتحام الشعب والحكومة، والتحرك على خط علماء الدين الواعين اليقظين في العراق وخط المرجعية، سيكون مبعث نجاة العراق وتقدمه بإذن الله تعالى. وأما على الساحة الفلسطينية فتمت إنجاز كبير يتمثل في انسحاب الصهاينة من غزة. الصهاينة في السنوات الأخيرة سعدوا من عملياتهم الإجرامية ومن القتل والتدمير في أرض فلسطين بشكل لم يسبق له نظير، ولكن الشعب الفلسطيني يشهد اليوم ببركة المقاومة الفلسطينية هذا الحدث الفريد المفعم بالأمل. هذه التجربة بعد تجربة هزيمة الصهاينة في جنوب لبنان أثبتت للجميع أن المقاومة الفلسطينية بوجه الاحتلال هي وحدها العلاج الناجع للمسألة الفلسطينية، وهي وحدها التي تستطيع أن تحبط أسطورة إسرائيل التي لا تقهر. إن الذي حرر غزة من وطأة الاحتلال هو الجهاد والمقاومة. هذه مسألة يجب ألا تغيب عن أنظار الشعب الفلسطيني وخاصة فصائل المقاومة. إن المفاوضات مع العدو الصهيوني لا تستطيع ولم تستطع خلال الأعوام السبعين الماضية أن تحرر شبرا واحدا من أرض فلسطين، ولن تستطيع ذلك في المستقبل. هذا الجهاد الطويل على طريق ذات الشوكة لابد أن تكون له ثمار طيبة، فهذه سنة الله في الأرض ووعده لعباده إنه سبحانه لا يخلف الميعاد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاهتداء بالقرآن والاستضاءة والتمسك بتعاليمه والجهاد واتحاد الكلمة، وأسأله سبحانه أن يمن على أمتنا بالعزة والكرامة والرفعة، إنه تعالى سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.